أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. محضر مبارکه سروران و معظم گفتگو در سوره مبارکه مائده می باشد. در طی آیاتی که در شبه های گذشته به سمع مبارک رسید اشاره داشتیم که خداوند خطاباتی رو به اهل کتاب مطرح فرمود. اونگاه ادعاهایی از یهودیان و مسیحیان مطرح شد، اون ادعایی که اینها خود را ابناء الله و احباؤه می دانستند، نزدیکترین و جرمترین رابطه رو بین خود و خدا قائل بودند که رابطه ابوت و بنوت است و اون صداقت و حبیبیت و دوستی که طبعا در نتیجه این ارتباط معتقد بودند اگر خطا و اشتباهی هم دارند معفو است، مورد گذشت است. پدر با فرزند مگر چه می کند؟ ممکن است تشر ظاهری بزند، اما فی الواقع شدت و عقوبتی که در حق دیگران قائل است که در حق فرزندش قائل نیست. ما یهودیان فرزندان خدا هستیم، ما ابناء اللهیم، نه اون ابناء اللهی که برای عیسی یا برای عزیر میگویند مسیحیت و یهودیت، نه، مراد اون ارتباط تنگاتنگ نزدیک. لذا طبعا ما مستوجب عقوبت نمیشویم. خداوند دقیقا از همین نقطه پاسخ اینها رو داد، به ادعای اینها رو نقض کرد. قل فلما یعذبکم بذنوبکم، اگر این چنین است پس خدا چرا شما رو عذاب میکنه؟ عذاب کرد و عذاب خواهد کرد. در گذشته در همین دنیا شما رو تعذیب داد و در قیامت هم تعذیبتون می کند که تفصیل ماجرا را دیشب به سمع مبارک عزیزان رساند. از همین باب، از باب الکلام یا جر الکلام، گفتگو به اینجا رسید که به از قال موسی لقومه، پیغمبر یاد آور از یک خاطره دیگری را که باز بین موسی و بنی اسرائیل در جریان بود و نکاتی در این ماجرا وجود دارد. متذکر شو یا رسول الله، زمانی که موسی گفت به قوم خود یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای قوم متذکر باشید نعمت خدا را بر خودتون. از باب این که معنا بیشتر در ذهن عزیزان منتقل شود و نزدیک باشد عرض می کنم که در روابط انسانی، در رابطه بین انسان و انسان دیگر، یه آفتی وجود دارد و اون آفت این است که نوعا انسان ها هنگامی که احسان به یک دیگر می کنند، اگر اون بحث تربیت متعالی و عالی وحیانی نباشد و اون فطرت پاک انسانی در جایگاه خود مستقر نشود، نوع انسان ها وقتی احسان به دیگری دارند، این احسانشون رو همیشه در خاطر دارند و وقتی که بدی به دیگری می کنند، از بدی خود غفلت دارند، بدیشون رو فراموش می کنند. اگر احسانی دارن بزرگش میکنند، اگر بدی دارن کوچکش میکنند. از اون سو باز نقطه مقابل، اگر کسی به اینها احسان و لطفی میکند، این لطف متاسفانه در خاطر نمیماند و اگر احیانا بدی به اینها میشود، اندکی بدی میرسد، این بدی همیشه در خاطرشون هست. یک کسی به اینها بارها و کرات مفصل پیش آمده است، احسان داشته است، سوابق دوستی داشته است، لطف داشته است، حالا در یه صحنه برحال یا شدتی حدتی و عقوبتی چیزی روا شده است در اینجا، اما هر وقت میبینن میگن این همان است که با ما چنین کرد و چنان کرد، نمیگویند این همان است که با ما بدین گونه عمل کرده بود. متاسفانه انسان منهای تربیت وحیانی این آفت رو دارد. دلیل بینید که در شرع مقدس اسلام دقیقا نقطه مقابل این تعلیم داده میشه. متذکر میشوند به انسانها که هنگامی که کسی به شما احسان و لطف میکند، این لطف و احسان رو فراموش نکنید. این که بارها میبینید من لم یحمد الناس لم یحمد الله، کسی که حمد و ثنا و تشکر از مردم نداشته باشد از خدا هم ندارد. یا همان جمله معروفی که من لم یشکر الناس لم یشکر الله، یا من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، به این عبارت یا اون عبارت. کسی که شکر از مخلوق تشکر از مخلوق نکند از خالق چه اندازه شکر نکرده است. و از اون سو باز تعلیم میدهند اگر شما احسان و لطفی به کسی کردید فراموش کنید. اگر بدی کسی به شما کرده است فلیعفو، بگذرید. اینجا جایی است که باید رها کنید و ترک کنید. سینه ها را از چینه ها خالی کنید، چینه از سینه به در آورید و در این فکر و در این وادی نباشید هستند که متذکر این معانی شدید. متاسفانه این آفتی که بین انسان و انسان وجود دارد در یه مدارج بالاتر از آن علل اسف بین انسان و خداوند سبحان و خالق وجود دارد. عموم انسان‌ها منهای تربیت هنگامی که آشنای با آموزه‌های وحیانی نیستند این مشکل رو دارند. چه در قبال نعمت‌های بزرگ خداوند سبحان نعمت خدا رو فراموش می‌کنند، مواهب الهی را متذکر نیستند و اگر احیاناً در زندگی آن هم بنابر مصلحت و حکمتی اینها دچار یه فشاری شدند، اینها دچار یه خلاصه شدتی به حدتی و به ظاهر اختلاف شدند، اینو در خاطر کامل دارند. غم‌های زندگی به ظاهر دشواری‌های زندگی و اینها همیشه در خاطرشون هست، برنگردی روز بعد میگویند، اما مواهب خوشی‌ها نعمت‌ها اینها رو متذکر نیستند، اینها رو فراموش میکنند. به تعبیر اهل دل و اهل عرفان انسان موجودی است که ینس النعمه و یذکر المحنه، نعمت‌ها را فراموش میکند و محنت‌ها را همیشه در خاطر دارد. اینو در عرف عمومی خودمون هم میبینیم. گاه عرض میکردم برای بعضی از عزیزان، خب میبینید وقتی انسان‌ها با هم یه قدری، مخصوصا وقتی که با کسانی که سنگ صبورشون هستن مینشینن صحبت میکنن، همینجا صحبت چی دارن؟ صحبت غمهاشون دارن. آه این بلامون، این مشکل را داریم، این گرفتاری آمده است. هیچ‌وقت از اون خوشی‌ها و خاطرات خوب نمیگویند، هیچگاه از موجودی‌های پنهان نمیگویند، همیشه از نداشتن‌ها میگویند، از دست خالی بودن‌ها میگویند، از کمبودها میگویند، از موجودها نمیگویند، از مفقودها میگویند. این یه چیزیست در وجود انسان. یا موسی، خلاصه خداوند سبحان خطاب به انبیایش کرده که همیشه بگویید یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای قوم متذکر نعمت‌های خدا باشید. مباد این روحیه در شما باشد، همیشه در خاطر داشته باشید که خداوند سبحان با شما چه کرده است. بدانید تمام وجود شما غرق نعمت‌های خداوند سبحان است و از این معنا غافل نباشید. غفلت از نعمت خداوند سبحان به مثابه کفران است و مسلم برای آدمی گران تمام می شود و موجب دوری از حضرت حق می شود. حال خداوند نعمت فراوان داده است به بنی اسرائیل، اینجا به ناس چه نعمتی بیشتر بر آن تمرکز داده شود؟ اولا خود این تذکر به نعمت، وقتی میگن آقا یاد نعمت خدا باش، مشخصه که بعدش ترقی است. مشخصه که این تذکر نعمت زمین سازی حرکت بعدی است. وقتی میگن آقا نمیدونی خدا به تو این داده این داده، یعنی بود این کارا رو انجام بدی. این منشأ یه تذکری است، این زمین سازی یه حرکتی است. خداوند بعد از این میخواهد چه وظیفه‌ای رو بر دوش بنی اسرائیل بگذارد. لذا از موجودی های اینها سخن میگوید. شما این نعمت ها رو دارید، چرا احساس ضعف میکنید؟ چرا احساس کمبود میکنید؟ حال اگر این چنین نعمت هایی را دارید پس بسم الله حرکت کنید. این هم خودش زمینه تقویتی است. از جعل فیکم انبیا، اما در بین جمیع نعمت ها خداوند به سه نعمت اینها بیشتر توجهشون میدهد. یک، از جعل فیکم انبیا، بنی اسرائیل در بین شما انبیا فراوان بودند، نه تنها برای بنی اسرائیل بلکه برای تمام بشر بزرگترین نعمت، نعمت هدایت است. و نعمت هدایت از کانال و از مسیر انبیا بزرگوار الهی برای بشر نشان داده شده است و واصل شده است. لذا بزرگترین نعمت میتوان گفت نعمت ارسال رسول و انزال کتب است. خداوند همون اول نعمت نبوت رو مطرح کرد. از جعل فیکم انبیا، مضافاً بر این که در بین بنی اسرائیل یک کثرت نبوت بوده است عزیزان. این قوم خیلی پیغمبر داشتند. در تاریخ بنی اسرائیل وقتی نگاه میکنید هزاران پیغمبر، رقم موجب اعجاب نباشد، هزاران پیغمبر وجود داشته است در بین بنی اسرائیل. حالا اینها نهایت با محدوده تلاش و فعالیت کمتر و کوچکتر مثلا در فضاهای کمتری کار میکردن. از جعل فیکم انبیاء، نعمت دوم و جعلکم ملوکا، و خداوند سبحان شما رو ملوک کرد بنی اسرائیل، چرا متذکر این نعمت نیستید؟ و جعلکم ملوکا اینجا دو معنا دارد. کلمه ملوک که جمع ملک است، خود ملک اون انسانی را میگویند که دارای ملک است، هر کسی که دارای ملک است به اون ملک میگویند. خود ملک چیست؟ ملک دو معنا دارد. یه معنای ملک الغلبه و السلطه، غلبه و سلطه رو ملک میگویند، اون انسانی که غلبه بر دیگران دارد، سلطه بر دیگران دارد، امر و نهی او خریدار دارد، اون رو ملک میگویند. خب طبیعیه. معنای دوم ملک این نیست، ملک من یملک و امره، اون کسی که صاحب اختیار کارشه، اون کسی که اختیار خودش دست خودشه، اون کسی که زنجیر به گردنش نینداختن این طرف اون طرف بکشندش، اون کسی که توق رقیت به دست و پا ندارد، زنجیر به دست و پا ندارد، از نعمت و حریت و آزادی و اختیار در امر خود برخوردار است. از جعلکم ملوکا به هر دو معنا آیه شریفه درست است. از یه طرف خداوند در بین بنی اسرائیل ملوک قرار داد، یعنی خداوند در کنار نعمت نبوت، در کنار نعمت هدایت و دیانت و شریعت، خداوند در امور سیاسی بنی اسرائیل هم سرمایه گذاری کرد. ماجراش در سوره مبارکه بقره خدمت آیان عزیزان گفتیم، اونجا که ملعی از بنی اسرائیل گفتن به پیغمبرشون که ابعث لنا ملکن نقاتل فی سبیل الله، ما ملکی میخواهیم، ما گذشته از امر تشریع میخواهیم که خلاصه یک کسی باشد که جمع بین هر دو باشد، هم محوریت شریعت باشد هم محوریت سیاست باشد، ما یه چنین کسی میخواهیم. خداوند به سبحان الله برای اینا کی رو مبعوث کرد؟ جناب طالوت را. طالوت شخصیتی بود که هم ملک بود هم نبی بود. عنوان ملکیت و سلطنت هم دارد، عنوان شریعت مداری هم دارد، هر دو رشته هم شده است. داوود بعد از اون این چنین است، سلیمان بعد از اون این چنین است. این دو رو خداوند سبحان داره بنی اسرائیل جمع میکند. از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوک، این حالت سلطنت و سیطره و قدرت رو هم در بین بنی اسرائیل خدا قرار داده است. اینم نعمت بزرگی بوده است که چنین شده است. اما شاید معنای دوم بهتر باشد که نه، چون خطاب به جمیع بنی اسرائیل است و جعلکم ملوکا، این میخورد به اون معنایی که بنی اسرائیل شما اسیر بودید، شما زنجیر در دست و پا داشتید، شما در اسارت به سر می بردید، شما بویی از آزادی و حریت نبرده بودید. خداوند چه کرد؟ از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، خدا چگونه شما را از فرعون نجات داد؟ شما الان از نعمت آزادی برخوردارید، شما الان برخوردارید از نعمتی که اختیار امر خودتون رو دارید. این چه نعمت بزرگی است؟ این نعمتی که خدا در فطرت انسان ها قرار داده است. لا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا، فرزند مجتبا هیچگاه اسیر کسی نباش، طوق رقیت کس نداشته باش، بدان خدا در وجود تو و در نهاد تو آزادی آورده کرده است، خدا تو را آزاد آفریده است، تو را آفریده است. خداوند در اینجا نعمت حریت و آزادی را به بنی اسرائیل متذکر می شود. خدا شما را بیرون کشید از اون سیطره نظام پلید فرعونی و شما را اختیاردار خودتون کرد. شما الان تعیین تکلیف برای خودتون میکنید، تعیین سرنوشت میکنید، اختیار آیندهتون دارید، زنجیر در پا ندارید. و جعلکم ملوکا، بنگرید در اون آیه شریفه که خداوند نعمت وجود نبی مکرم اسلام رو مطرح میکند و آمدن پیغمبر مکرم اسلام را، در اونجا هم پیغمبری میاد. اون کسانی که تبعیت میکنند این پیغمبر امی را که میاد تا اون که یزو عنکم اسرکم ولاغلال التی کانت علیکم، میاد تا زنجیرها را از دست و پای شما بردارد، میاد تا نعمت آزادی و حریت را به بشریت تقدیم کند. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، به تعبیر اقبال. خداوند سبحان نعمت دوم رو بنابراین و جعلکم ملوکا، سومین نعمت و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، خدا به شما عطا کرد اون چرا که به هیچ کدام از انسانها تا الان نداده است، به هیچ کدام از این کسانی که قبل از شما بودند به این عالمین هیچ کدام چنین نعمتی را از باری تعالی نداده است. خب مستحضرید در سابقه بنی اسرائیل تا زمان خودشون، همینطور که خداوند میگوید، یه مواهبی وجود دارد، یه خصوصیاتی وجود دارد که امتهای قبل از اینها نداشتن. خدا بره کدام امت دریا را شکافت؟ از فرق نابکم البحر، از آیه 6 و 7 سوره مبارکه بقره آغاز می شود، حدود 40 آیه فقط نعمتایی که خدا بنی اسرائیل داده است. اذ نجیناکم من آل فرعون، اذ فرغنا بكم له، اذ نتقنا الجبل فوقكم فانزلنا عليكم المن والسلوى. همینطور خداوند ردیف ردیف نعمت من و سلوا، اون عطای الهی بی حساب می ایزد بر سر اینها، عالی ترین مواد قندی، عالی ترین مواد پروتئینی، اینا شکمشون سیر می شود، بعد میگن ما سیر و عدس می خواهیم، اینها چیست؟ اینها رو خدا چگونه از دریا به در می آورد؟ چگونه از چنگال فرعون بیرونشون می کشد؟ ناموس اینها نجات می دهد؟ چگونه خداوند سبحان از سنگ برای اینها اون چشمه های آب جوشان رو بیرون می کشد؟ آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، بنی اسرائیل حواستون هست؟ خدا چه نعمت هایی به شما داده است؟ حال با توجه به این که این مطالب گفته شد، به این تذکر نعمت داده شد، عرض کردم یه تقویت روحی است. یعنی شما خیلی خدا بهتون لطف کرده است، شما خیلی چیزها بهتون خدا داده است، نبی دارید، ملک دارید و اونگاه این نعمت ها را دارید. اگر این چنین است، یا حالا این خواسته مطرح می شود، یا قوم دخول الارض المقدسه التي كتب الله لكم، ای موسی میگوید ای قوم من وارد شدید، معطل چه هستید؟ داخل شدید ارض مقدسی را که خدا برای شما ثبت کرده است، ورود شما را در آن تجویز کرده است، اجازه داده است. یا قوم دخول الارض المقدسه، خداوند اینجا از زبان موسی به بنی اسرائیل میگوید که وارد سرزمین مقدس بشید. اینجا کجاست؟ زمانی است که بنی اسرائیل از مصر هجرت کردن، حرکت کردن، اومدن، حالا میخوان وارد سرزمین مقدس بشن. الارض المقدسه در قرآن کجاست؟ خداوند کدام زمین را زمین مقدس میگوید که بنی اسرائیل باید وارد آن بشن؟ اگر بخوایم از زبان خود قرآن این معنا را بیابیم بدون این که به روایات یا تاریخ مراجعه کنیم، یه راه خاصی، یعنی یه آیه است، یه گوشه است که در قرآن اون میتونه راهگشای ما باشد. در ابتدای سوره مبارکه اسراء، همان گونه که شنیدید آیان در قضیه معراج نبی مکرم نیز وجود دارد، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، خداوند سبحان منزه است، اون خدایی که پیغمبرش رو حرکت داد در شبی از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، اون مسجد الاقصایی که برکت الهی پیرامون اون مسجد را گرفته است، اون سرزمین مقدس و اون سرزمین مبارک، اون سرزمینی است که بیت سرزمینی است که مسجد الاقصا درون اون قرار دارد. کجاست؟ بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس، اون سرزمینی که امروز متاسفانه چنگال کثیف رژیم اشغالگر قدس بر اون سیطره افکنده است. اون سرزمین الارض المقدسه، اون سرزمین سرزمینی است که بارکنا حوله. حالا این که عرض میکنم، به هر حال از خود این آیه میشه فهمید، گذشته از این ادله روایی و تاریخی در این باب دیگه مشخص کننده است و جای شبهه و تأملی نیست که کل محدوده شامات مخصوصا بیت المقدس، اون سرزمین نیست که الارض المقدسه. اینی که خداوند این سرزمین رو به عنوان ارض مقدس توصیف میکنند در کلام خود، خود مقدس اصلا اساسا تقدیس یعنی تطهیر، مقدس یعنی مطهر، یعنی پاک، یعنی سرزمینی که در اینجا شرک وجود نداره، سرزمینی که در اینجا مهد انبیاء الهیست، سرزمینی که در اینجا ابراهیم ها برخواستند، سرزمینی که در اینجا موسی ها مأموریت دارند، عیسی ها برخواستند و زاده شدند و متولد شدند، اینجا بلندیگاه آیین حنیف است، سرزمینی است که در آن سخن از توحید خداست، نه شرک و الحاد و کفر و این مسائل. بدین جهت این سرزمین رو خداوند سبحان الارض المقدسه میگوید. میدانید که اینجا مدفن هزاران، این هم باز مطلوبیم، من مدفن هزاران پیغمبر است، سرزمینی است که وجب وجب اون در تمام ادیان الهی خاطره دارد. خود مسجد الاقصا، خود سرزمین بیت المقدس بیشترین خاطرات را برای مسلمین، برای یهودیان و برای مسیحیان دارد. شهری است که تمام ادیان الهی درش یک کلکسیونی از خاطرات دارند و مسائل دارند. این سرزمین، سرزمین پاکی است در روی زمین، الارض المقدسه. یا قوم، ای قوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، اون سرزمینی که خدا برای شما اینو تجویز کرد، اینو خدا برای شما تثبیت کرد که بر این سرزمین داخل شوید و وارد شوید. حالا اینجا یه بحثی وجود دارد، یه مختصر شبهه و یه سوالی هم هست، و اون این که در تورات موجود هم در صفت تثنیه داریم، هم در صفت تکوین داریم، در دو جا داریم که این عبارت رو اگر بخوایم ترجمه کنیم میشه همینی که شما الان گاه در ادعاهای رژیم اسرائیل میشنوید، همون اسرائیل بزرگی که از کجا تا کجاست؟ از نیل تا فرات. این در خود تورات است. این جمله در خود تورات در دو جا وجود دارد. در تورات فعلی اینو یهودی ها به زبان خود تورات الان اینو دارن و رو همین منور میدن و بحث میکنن بعضا. اون که خداوند سبحان در اینجا میگوید اگر کسی زمانی چیزی بخواد اینجا از این آیه شریف بگیرد، ای قوم ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، این که خداوند در اون تاریخ به موسی میگوید بنی اسرائیل وارد این سرزمین بشید که خدا تثبیت کرده است برای شما این رو، این كتب الله لكم دقیقاً خود آیات قرآن مشخص میکند که این تثبیتی که حضرت احدیت میگوید تثبیت مطلقه نیست، یعنی این با قیده، با شرط است. در جاهای دیگری دارد که خداوند اینطور بازگو میکند، موسی میگوید که یا قوم استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین، ای قوم استعانت به خدا بجویید، شکیبا و بردبار باشید، خدا سرزمین به شما خواهد داد، خدا شما رو ساکن سرزمین مقدس میکند، زمین از آن خداست، به بندگان صالحش میدهد، عاقبت از آن متقین است. اگر صبر نداشتید، اگر استعانت به خدا نداشتید، اگر تقوا نداشتید، خدا به شما سرزمین هم نخواهد داد. یا در موارد دیگر وقتی خدا تمام وعده هاشو به بنی اسرائیل مطرح میکند، بعد میگه بنی اسرائیل تمام این وعده ها هست، اما ان اتم ادنا، ما با کسی هم قسم نشدیم، ما وعده هامون با بندگانمون این چنین است، اگر اینها برگردن از سر وعده ما، ما هم از سر وعده برمیگردیم، ما با بندگانمون معاهده طرفینی داریم. ان اتم، اگر شما از پیمان خدا برگشتید ما هم برمیگردیم، این سرزمین را کتب الله لکم، خدا برای شما مقرر کرده است، اما اگر شما برگشتید از اون پیمانی که خداوند سبحان با شما بسته است، خدا هم پیمانش از شما برمی‌دارد. شما که در ادامه آیات می‌بینید بنی اسرائیل برمی‌گردن، خدا هم سرزمینشون می‌گیرد، فإنها محرمة علیکم، خدا ورود به این سرزمین رو بر اینها حرام می‌کنه. ادامه آیه الان بررسی می‌کنیم، بخواهیم بسیار. پس این کتابتی که در اینجا مطرح است که این سرزمین رو ما بر شما تثبیت کردیم، در صورتی است که شما پای پیمانتون باشید، اگر شما با اون شرایطی که خداوند برایتون مقرر کرده است با همون شرایط معاشی کنید و زندگی کنید و عمل کنید به اون شرایط، خداوند این وعده رو به شما داده است. اگر تخلف کردید ادتم ادنا و لا ترتدو الا ادبارکم، مشخص میشه نه اینها پای پیمان به ایست نیستن، مشکل دارن. لذا فرمود و لا ترتدو الا ادبارکم، یعنی اسرائیل پشت نکنید به پیمان خدا، اگر پشت کردید به پیمان خدا و تنقلبو خاسرین، مسلم خودتون حالتی براتون دست میداد که بر میگردید به شیوهی که خسارت دیدگانید، جز احساس خسارت به خسران و زیان نخواهید کرد اگر پشت به پیمان خدا بکنید و پیمان شکنی بکنید. خب این با این شیوه این پیغمبر بزرگوار الهی میگوید و این بشارت میدهد، این وعده سرزمین مقدس میدهد، اون برکاتی که در این سرزمین وجود دارد. در سوره مبارکه نور، در آیه خود نور، اون سرزمین مقدس، اون لا شرقیه لا غربیه شجرت مبارکت تخرج، اونجا مطرح است، در سوره مبارکه مؤمنون مطرح است، به برکات این سرزمین خداوند سبحان اشاره دارد. خب یه چنین وعده‌ای رو حق داده است به اینها و خلاصه این پیغمبر بزرگوار الهی هم برشون مطرح کرد. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، خطابی که بنی اسرائیل به موسی داشتن این بود که جناب موسی شما گفتید که ما برویم و چنین و چنان، اما ما این مشکلی داریم، ان فیها قوما جبارین، در این بیت المقدسی که شما میگویید در سرزمین مقدس یه قوم جباری وجود دارن، ما از اینها میترسیم، ما حوصله درگیری و نبرد و مبارزه نداریم، ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها، برو بیا ندارد، ما پا تو این سرزمین نمیگذاریم، حتی یخرجو، تا اینها بیان بیرون، فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، اگر اینها اومدن بیرون چشم ما آنگاه وارد میشویم. این پاسخی است که این جماعت به موسی میدهد. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین، این قومی که اینها میگوین قوم جبار معنیش توصیفشون میکنه، اولا خود این قوم مشخص است که اینها جماعتی هستند به نام امالقه. امالقه مردمانی بودند بسیار شدید و خشن و دارای قدرت و شدت که وجود مقدس امیرالمؤمنین اینها رو در نهج البلاغه هم ردیف فرائنه یاد میکند، این الفرائنه تو و ابناء الفرائنه و این الامالقه تو و ابناء الامالقه، وقتی که حضرت میخواد به اعتبار از تاریخ انسانها رو متذکر کند، میگه ببینید قبل از شما خیلی شدید و قوی سرها بودن، خیلی توانمندها بودن، اما اینها چی شدن؟ دین همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. نه یادیست از فرعون، نه خاطری از آن است، نه خاطری از عمالقه و فرزندان عمالقه است. اینها کسانی بودند که بر منطقه شام مدتی سیطره داشتند، حدود 500 سال در تاریخ ثبت است که اینها با قدرت در اون منطقه حکومت می‌کردند. ان فیها قوما جبارین. خود کلمه جبار هم یه معنای مثبت دارد، یه معنای منفی دارد. معنای مثبت کلمه جبار از ماده جبر، جبار خود اصلا از صفات الهی است. وقتی که به اصطلاح جبران می‌شود، یه خسارتی یه قدری درش نیاز به قهر دارد. خسارت جبران هنگامی که یه کمی با درشتیست، یه قدری همچین درشتی میخواهد، که رو میگن جبر. و خود واژه جالب این که یکی از اصطلاحات به اصطلاح ارتوپدیست، یعنی در اصطلاح قدیم ادبیات عرب جبر العظم، خود جا انداختن استخوان رو جبر میگفتند. جبار اون کسی بود که استخوان جا انداخته است. و خب طبعا این حالت به سادگی که نمیشه، شما باید اول یه دادی بزنید اون کم 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 هم استخوان رو بگیرد منتظر کند، بعد تا جا میشه سریع آدی میزنید، بعد میگه تمام شد تمام شد، بیارید آقای زرد تخمه بیارید، چه بیارید ببندیم، فلان کنیم، زرد روغن زرچوبه بزنیم و چه بکنیم مثلا با اون سنت های خودشون و ببندیم محل را. این خودش این جبر بود. کما اینکه به همین معنا میبینید در اوصاف الهی در جوشن کبیر میخوانید یا جابرن از مل کثیر و یا راهم الشیخ الکبیر و یا رازق الطفل الصغیر. ای خدایی که تو استخوانهای شکسته را تو ترمیم میکنی، یا جابرن از مل. حالا این استخوان شکسته کدام استخوان است؟ این خودش بحثی است که در لسان معصوم میاد. این همین استخوان 420 نه، این چیزی دیگه ایست. یا رازق الطفل الصغیر، یا راهم الشیخ الکبیر، این هم خودش لطافتی داره که در اون دعای بسیار با عظمت که متاسفانه کم استفاده میشه در بین ما نهفته و گنجانده شده است. معنای منفی کلمه جبار به کسی میگوین من یجبرو نقیصته به ما لا یستحق. اون کسی که کمبود داره اما کمبودش رو به یک استکبار و لبی که مستحقش نیست میخواد جبران کند، بو میگن جبار. اون انسان هایی که خبری نیست اما خیلی لاف میزنن، اینها میگن جبار. اینها درونشون اگر نگاه کنی اونچنان نیست اما خیلی داد و فریاد میزنن، خیلی میخوان با سیطره و با استیلا با دیگران برخورد کنن، به اینها جبار میگوین. این همان است که ولقد خواب به تعبیر قرآن و خواب کل جبار عنید. جبار ستمگر کارش به جایی نمیرسد جز نابودی و جز هلاکت پایانی ندارد. قرآن به عنوان قطعنامه می‌فرماید این مطلب. این معنای منفی جبار است. در اینجا این معناست یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها. عجیب مطلبی میگویند اینا. موسی از زبان خدا به اینها دستور میدهد که داخل شید. فرمان نبی فرمان کیست؟ فرمان خداست. موسی از طرف خودش که نمیگوید یا قوم، ای قوم وارد سرزمین مقدس بشید. اینها در جواب میگن انا لن ندخلها. شنیدید آیان عزیزان که کلمه یه لن برشی میاد برای نفی همیشگی لن ندخلها. موسی این پتیله را از گوش مبارک بیرون بکش، ما هرگز وارد این سرزمین نخواهیم شد. لن ندخلها، مگر این را بخواب شب ببینی. لن ندخلها حتی یخرج منها، تا زمانی که این عمالقه اینجا از خوابشون بردارن از بیت المقدس بیرون بیاین. فئن یخرج منها، اگر اینها به سلامتی بیرون آمدن بنگاه فئن داخلون، ما وارد میشویم و مشکلی نخواهد بود. خب این جمله جمله خیلی زشتی است، خیلی بد برخورد میکنن، یعنی عملا دارن از فرمان خداوند سبحان تمرد میکنن، سرپیچی میکنن. به اینها خلاصه کار هم با موسی در نهایت بی ادبی سخن میگویند، هم در این حال اهانت به خدای موسی میکنند، به خداوند سبحان میکنند. به این شیوه پاسخ میدن. در این بین یه مرتبه سر و صدای بلند شد. قال رجلان من الذین یخافون انعم الله علیهما. در این بین یه مرتبه قرآن چنین بازگو میکند که دو مرد برخاستند. در بین بنی اسرائیل دو مرد رجلان، اینجا هم مثل همونجاست که وجاء من اقصى المدینة رجلون. وقتی در قرآن کلمه رجل به شکل نکره میاد تعریف میشه این رجل مرد، اینجا گذشته از اون که بیان جنسیت میکنه، خیلی رو جنسیت خداوند نظر نداره، دارد اونجا اون صفات مردانگی و رجولیت رو مطرح میکند. و قال رجلان من الذین، دو مرد، دو انسان با رسته، دو انسان با حمیت، دو انسان با غیرت، دو انسان با معرفت برخواستن و خطاب کردن به بنی اسرائیل. این دو نفر کی بودن؟ کسانی بودن که الذین یخافون، اینها خوف داشتن، اینها مثل دیگران نبودن که حساب و کتابی در کارشون نباشد. اینها یخافون یعنی یخافون الله، خوف خدا در وجودشون بود، میدانستن که تمرد از فرمان الهی چقدر گران تمام میشود، چه عواقب سوءی خواهد داشت. اینها آینده رو خوانده بودن به برکت تقواشون. یخافون، اینها اومدن چی گفتن؟ گفتن ادخلوا علیهم الباب، برید وارد شید، معطل نکنید بنی اسرائیل، بدانید عواقب سوءی برای شما خواهد بود. حالا چون اینجا نکته حساسی دارد همینجا نگه می‌دارم، بحث رو قسمت رو عرض کنم، برگردیم به دنبال آیه. قال رجلان من الذین یخافون، گفتن دو مرد از اون کسانی، از اون دست جماعتی که یخافونه، اینها میترسن. خب متأسفانه مشخص این یخافونه معمولش مفعولش محذوفه، این معلومه یخافون الله هست دیگه، اینجا خوف دیگری مطرح نیست، به دلیل اینکه بعدش میاد انعم الله علیهما، که خدا بر اینها نعمت داده بود. یعنی خوف خدا از بزرگترین نعمت ها هست. خوشا با حال اون کسی که وقتی به درون دلش نگاه میکند میبیند از خدا خوف داره، میبیند در قبال فرمان الهی جوریست که اگر تمرد امر خدا کرده اینطور نیست که براش حالا خاندیم نخاندیم حالا این دو رکعت نماز ما چه اثری برای خدا داره؟ خاندیم نخاندیم حالا ما شیسی ذره تا استکان خوردیم نخوردیم این چه چیزی رو لطمه میزنه به دین خدا؟ این چه مشکلی دارد؟ اون انسانی که نسبت به معصیت خداوند سبحان آلرژی ندارد، خوف خدا ندارد، و اون کسی که خوف خدا ندارد هیچ امنیتی از ناحیه او برای جامعه نیست. اما اون انسانهایی که خوف خدا در وجود این هاست، اگر احساس کنن قدمشون یه صدم اومد تو حدود الهی، تکاک میخورد بدنشون. اینها همان دارن که رأس الحکمت مخافت الله، بالاترین حکمت و سرآمد حکمت ها خوف الهی است. اون خوف الهی است که کارساز است در وجود انسان و آدمی رو تصدیق میکند عزیزان در زندگی. اگر خوف خدا باشد انسان بزرگترین نعمت را دارد. فرمود یخافون، اینها کسانی هستند که انعم الله علیهما، خداوند بر این دو نعمت داده بود که اینها خوف خدا داشتند. اینها نسبت به خداوند سبحان جدی بودند، اوامر الهی برای اینها مهم بود، نواهی الهی برای اینها مهم بود، اینها اونچرا نبود که بی‌تفاوت باشند به این مسائل و ساده برخورد کنند. حالا این دو کس که هستند، باز در دو سه جای تورات امروز هم داریم که اسم اینها مطرح است، در روایات خود ما هم گفته شده است. این دو فرد و این دو مرد، یکی یوشع ابن نون است، این بزرگوار بعد از موسی وصی جناب موسی است، و دیگری کالب یا کالیب ابن یوفنا یا یفنه، این هم از بزرگان و از اسباط دوازدهگانه بنی اسرائیل بود. هر دو مرد بزرگی هستند که به هر حال می‌بینند که جناب موسی نیاز به تربیت داره، یه چیزی موسی گفته بنی اسرائیل بد عمل کردن، اینجا جایی است که این دو نفر باید به صحنه بیان، حمایت کنن از پیغمبرشون و در حمایت از رسول خدا و پیغمبر زمان خودشون با نهایت قدرت و قوت و صلابت سخن میگویند. اینها میگن که ادخلوا علیهم الباب، وارد شید. خود کلمه باب اول شهر را باب میگویند، مکان برجسته شهر را باب میگویند. البته بنی اسرائیل دارن که مراد از باب در تورات اریحاست، همین منطقه‌ای که الان غزه اریحا آیان عزیزان میشه نبی گفته میشه اریحاست. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، این دوتا گفتن بنی اسرائیل اگر وارد شید در شهر ما شک نداریم، فانکم غالبون، شما همون ترس اولیتون بریزید. شما مدتی تحت سیطره نظام فرعون بودید. عجیب است، در یه جایی قرآن اونقدر زیبا این مطلب رو مطرح میکند، فرعون فستزل قومه فعطاؤه، هویت و شخصیت بنی اسرائیل و مردم مصر ازشون گرفت، اینها رو از شخصیت واقعی خودشون سلب کرد، اینها رو خفت و خاری داد، تحقیرشون کرد، فعطاؤه، بعد مطیع شدند. فستزل قومه فعطاؤه. این شیوه عمل کرده جمیع جباران و ستمگران و طاغیان و سلاطین زور و جور در طول تاریخ بوده است. اون هویت و اصالت و حقیقت انسانها رو گرفتن، اون ارزش‌های واقعی راشون گرفتن، بعد اینا رو ذلیل خودشون کردن. این بنی اسرائیل چه این مردمانی هستند؟ الان اینها غیرت این ندارن که با عمالقه درفتند. اینها اونقدر کسالت و تنبلی و رخفت اینها رو گرفته است، اونچنان مرعوب فرعون و نظام فرعونی بودن که قدرت این نمیبینند اصلا با عمالقه دست به گریبان بشن به جنگن. اما این مردان خدا میگن فئنکم، اگر وارد بشید بدانید نصرت خدا با شماست، فئنکم غالبون. اینم که ما میگیم بی حساب نمیگیم، فعلا الله فتوکلوا، بر خدا توکل کنید، ان کنتم مؤمنین. شرط ایمان اینه، اگر ایمان دارید متوکل بر خدا باشید، اگر متوکل بر خدا هستید قادم و پیروزی، جای ترس و خوف و نگرانی نخواهد داشت. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها. جناب موسی مرغ یک آبیش ندارد. هر فمان است که گفتیم. اینها به جای اینکه جواب این دو نفر رو بدن، رو به کی میکنن؟ رو به موسی میکنن. این اعتنام به حرف این دو بزرگوار اصلا نمیکنن. قالوا یا موسی انا لن ندخلها، ما همونی که گفتیم لن ندخل، الان میگیم باز لن ندخل، ما داخل نمیشیم ابدا. مادامو فیها، مادامی که عمالقه درون این شهر هستن، خب چه بکنیم؟ فقط یک راه وجود داره جناب موسی و مس، همین یک راه بیشتر نیست. فذهب، معطلم نکن جناب موسی، از حد بردار خودت، فذهب انت و ربک. آه موسی برو و ربک یعنی چی؟ یعنی خدای تو، برو خودت و خدایت، فقاتلا، بجنگید با این عمالقه. انا ها هنا قاعدون، ما هم اینجا نشستیم تا ببینیم در روزنامه بخونیم ببینیم پیروز شدی یا پیروز نشدی، اگر پیروز شدی بیاییم، اگر پیروز شدی برگردیم. چقدر اهانت است. مگر شیوه خود بیان، مگر آیان عزیزان همیشه خدمتون عرض کردیم، نمیفرمایید که تا شخص سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد؟ مگر نمیگوید المرء مخبوء تحت لسانه فاذا تکلم فقط زهر؟ انسان شخصیتش زیر زبانش، تا لب باز نکرده مشخص نمیشه این ادبش چیست، معرفتش چیست، دانشش چیست، استعداد فکرش چیست. خداوند سبحان فمن اصدق من الله حدیثا، چه کسی از خدا صادق‌تر در گفتار. خداوند دارد دقیقاً شیوه گفتار بنی اسرائیل رو بازگو می‌کند و معرفت و فهم این جماعت رو در تاریخ نشان می‌دهد. اینها رو می‌کنند به بزرگ پیغمبر خدا موسی کلیم، میگن موسی تو و خدای تو، یعنی ما با خدای تو ارتباطی نداریم، تو و خدای تو، ما خدای تو، نه خدای ما، ما کم چی عرفان از این تو گفتی. اذهب انت و ربک، تو و خداست، بید فقاتلا، به جنگید، بعد بگیر رو به دست ببند و به دست منه پهلوانش بده، بعد اونگاه ما میاییم و وارد خواهیم شد. ما هم اینجا می نشینیم، باز اینا خودش همش بحث است. انا ها هنا قاعدون، ما هم اینجا نشستیم ببینیم چه خبر است، ما استراحتی میکنیم و تفریح میکنیم و ولیانی بکشیم، شما برید ببینید با خداتون چه میکنید، آیا می جنگید موفق میشید یا نمیشید. قال رب انی، دیگه کار به اینجا که رسید، همان گونه که گاه دل انبیاء الهی میشکند، همان گونه که گاه انبیاء هم مأیوس میشن از سفاحت جماعت و پاره از انسانها، چنین حالتی به موسی درس داد. وقتی این حالت رو دید، دیگه خود من به چه بیانی بگم؟ من گفتم بارها مطرح کردم، اینها مردمی هستن که من ده‌ها آیه تو رو از مصر تا اینجا به اونها نشان دادم، این الطاف و توجهات تو بر اینها بوده است، این مردان بزرگ در بین اینها برخواستند و اینها رو موعظه و نصیحت کردند و هشدارشون دادن و اصول کار رو بهشون گفتند، اما سر سوزن در اینها اثر نکرد. خدایا اینجا جایی است که دل موسی میشکند و خدا عجیب عمل میکند وقتی که دل پیغمبری از انبیاء او میشکند. و لحظه لحظه بسیار حساسی است، همیشه در قرآن این صحنه بسیار سخت گفته شده است، اونجا که طوفان به پا می شود، زمین آسمان به هم دوخته می شود، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اونجا که دل نوح می شکند، دستش بلند می کند، نفرین می کند، اونجا که سرزمین لوط زیر و زبر می گردد، فجعلنا عالیها سافلها، آسمان و زمینشون به هم دوخته می شود، جاییست که دل لوط پیغمبر می شکند. وقتی که دست پیغمبری بلند شد و پیغمبری احساسی از کرد، دیگه مطلب تمام است. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، خدایا من چه بکنم؟ در بین این بنی اسرائیل گرفتار شدم با این زبان نفهم ها، من جز خودم و برادرم هارون دیگه نمیتوانم مالک کس دیگری باشم. من برای پیاده کردن اوامر و فرمان تو و پذیرفتن دستورات تو خودم و برادرم هارون به تمام وجود اعلام آمادگی میکنه. لا املکو الا نفسی و من و برادرم، اما دیگه با این مردم ما کاری نمیتوانیم بکنیم. بذار خدایا خودت حکم کن، ففرق، تمام شد. خدایا تو حکم کن، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. خدایا بین ما و بین این جماعت فاسق تو خود فرق ایجاد کن، تو خود جدایی ایجاد کن، مسیر ما با اینها رو فرق قرار بده. اینها مسیرشون غیر ماست، گویا چیزی دیگری اینها عمل کردن. اینجا موسی قوم خودش رو فاسق میگوید. علت نامیدن اینها به فسق چیست؟ همان است که تمرد است فرمان خداوند کردن. تمرد از فرمان الهی شعبه از فسق است. یه امر خدا رو زیر پا میذاری میشه فسق، اون فسق فرقی نمی کند. شما این که اصلا همون فاسق اول مگر کی بوده؟ وقتی که خداوند امرش کرد در مورد شیطان ابلیس، خداوند چه میگوید؟ اینت ففسق عن امر ربه. ابلیس از امر خدا فسق کرد. فسق یعنی خروج از امر. هر کسی که از امر خدا خارج میشه میشه فاسق، به تعبیر قرآن و به تعریف قرآن. جناب موسی گفت خدا یا اینها قوم فاسق شدند. خب وقتی که این نکته رو این پیغمبر بزرگوار الهی میگوید، اونگاه خطاب این میشود: قال فانها محرمتون علیهم 40 سنه. فانها محرمتون علیهم، بنا بود که این بنی اسرائیل بیاند و با سلام و صلوات خلاصه کار وارد سرزمین مقدس بشن، سرزمینی که خاطره ها در اون وجود دارد، سرزمینی که بناست در اینجا بزرگترین معابد عالم به امر خداوند سبحان و به دست اینها بعد تشکیل بشه، تجهیز بشه و خیلی از خاطرات در اینجا وجود دارد، داشته از خواهد داشت و تمام برکات و نعمتهای مادی و معنوی رو خدا در این سرزمین جمع کرده است برای اینها، اما اینها متاسفانه پشت پا زدن. و این نوع منطق و این شیوه برخورد در نزد دانش آموختگان مکتب وحی سر سوزن پشیزی ارزش ندارد و مورد قبول واقع نمیشه. اگر بناس خدا به کسی تفضل و محبت کند، باید برخیز از جاش برد بگیرد. نمیشه بگه من اینجا می نشینم، خدا بذار تو دامنم، موسی تو برو، خدایا این شهر را خالی کن، ما اینجا می نشینیم، اما من یجیب می گوییم، بعد ما برویم داخل بشیم. نمیشه جان من، بیماری یقین بدم فطیر است. این سنت خدا نیست. اگر خدا میخواد به بنده ای تفضل کند، اگر خدا میخواهد به جماعتی تفضل کند، اگر خدا میخواهد به مکتب و مردمی تفضل کند، همان است که 3-4 سال قبل داخل این ساختمان خدمت آیان در سوره مبارکه رعد سخن میگفتیم. گفتیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. در همین خانه تفسیر این آیه رو بازگو کردم، نوار بحث وجود دارد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مگر خدا بنا دارد این کار رو بکنند؟ تا زمانی که خود انسان ها اون جربوزه خودشون نشان ندهند، تا زمانی که خود انسان ها لبیک نگویند در قبال اون که خدا به اینها داده است. ببینید اول گفت اذکروا نعمت الله، خدا ببینید بهتون چی داده. اگر خدا بهتون سرمایه کار نداده، بله چشم، اگر مایه کسب بهتون نداده خدا، اگر قوت و توان مقابله نداده خدا، اگر پیغمبر ندادید راهنماییتون کند، اگر ملک ندارید که قدرت بهتون بدهد، اگر آتاکم نیست، خدا عطا بهتون نکرده است، بگید خدا ما نمیتونیم، زورمون به امالقه نمیرسد. اما وقتی خدا بهتون همه چی داده، رهبر خوب داده، موسی داده، توان داده است، همه چیز داده است، پس چرا نمیرید با امالقه بجنگید؟ چرا نمیرید سرنوشت خودتون تعیین کنید؟ عجیب است نکات قرآن عزیزان، خیلی این حال لطیف است. اینجا ما نشستیم معنا نداره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا زمانی که خود مردم دست بر زانو نگیرن و نگویند به حول الله و قوته اقوم و اقعد، کار درست نمیشود. تا زمانی که با تکیه و توکل، دیدید در بین کار این بزرگان راه رو چی گفتن؟ گفتن برید حرکت کنید، وارد شید، توکل بکنید، اگر ایمان دارید به خدا قسم که شما غالبید. راه همه جا همین است، در اسلام همین است، در یهودیت همین است، در مسیحیت همین است، سنت الهی است. خدا بنا ندارد با بندگانش به این شیوه عمل کند که با اعجاز و کرامت و همه چیز با این حرفا درست بشه. نه، اگر بنا بود با این قضايا بشه، خب چرا انبیاء الهی قد خون دل خوردن؟ اگر بنا بود تو چرا باید پیغمبر اسلام دندانش بشکند؟ چرا باید پیشانی نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی؟ آه! باید بر زمین دیخته شود خون نبی مکرم؟ چرا باید این قضایا باشد؟ چرا باید محراب مسجد کوفه به خون مولا الموحدین امیر المؤمنین رنگین بشه؟ اینا با یک اعجازی باید اشاره میکردن. ابو سفیان، ابو لهب، همه یک وردی میگفت پیغمبر، همشون دود میشدن به آسمان میرفتن. خب چرا اینطور نیست؟ چرا باید بعد رو باشه؟ چرا باید عشق بریزه پیغمبر؟ الله اکبر. سپاه ایستادن دارن عربده مستانه میزنن، سپاه هزار مرد جنگی، اینها غرق در اسلحه جنگی آراسته، این طرف هم 300 نفر ایستادن پاشون تو لیف خرما، تو بند خرما، دو تا اسب دارن، 15 تا شتر دارن. با این وضعیت آخه عجیب صحنه نامتعادلی است در طول تاریخ. یک مرتبه پیغمبر اومد سر رو برهنه کرد، سر رو بر روی خاک نهاد. اللهم ان تهلك هذه العصابه لم تعبد في الارض. خدا شوخی نداری؟ خدایا اگر همین جماعت معدود امروز در این میدان کشته شوند، کسی نیست را در این سرزمین عبادت کنند. خدایا به جلال و بزرگی خود به ما نیرو بده که ما بتوانیم غالب بشیم. نفرمود خدا اینا رو بزن نابود چون کن، دودشون کن، فانیشون کن، محو بشن، نیست بشن، به درک واصل بشن. نه، خدایا به ما 300 نفر اون توان رو بده که بتونیم مقابل اینها بایستیم. و بشد هازان خصمان اختصمو فی ربهم و الذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. خدایا اون توان بده که شمشیر علی بتواند با اولین ضربه عتبه رو بر زمین بزند، شمشیر حمزه بتواند با اولین ضربه شیبه رو بر زمین بزند. خدایا ما از تو چنین یاری میخواهیم که در عرق و خونمون به غلطیم به دین تو رو یاری کنیم و پیروز کنیم. این شیوه بزرگان بوده است. قلا بدانید خلاصه ای کار عزیزان با ورد و با اعجاز و با این بر امداد الهی همیشه هست. شما گام بردارید، دیدید، توکل کنید، بر اساس ایمانتون غالبید. این سنت خداست. اما اگر گفتید انا قاعدون و می جا نخواهید رسید، این سنت خداست. چون چنین شد حکم محرومیت اینها صادر شد. قالت فانها محرمتون علیه. فانها ضمیرش به کجا برمیگرده؟ ضمیر ضمیر مؤنثه به همون ارض مقدس برمیگرده. اون ارض مقدس محرمتون علیه، حرام شد بر بنی اسرائیل 40 سنه، 40 سال. 40 سال گفتند حق ورود به این سرزمین. این چه حرمتی است؟ حرمت تشریعی بود؟ یعنی گفتن پاتون نزین توی سرزمین گناه کردید؟ نه، اصلا نتونستن. این حرمت، حرمت تشریعیه، یعنی قضاء الهی این چنین شد که اینا اصلا تمام ورود به این سرزمین رو پیدا نکردن. بعد خدا آیه اشاره میکند یتیهون فی الارض. یتیهون از ماده تاه میآید. تاه به معنای حیرت، حیرانی، سرگردانی. در مورد خداوند سبحان میگن خدای تو کسی هستی که فیچه تاحت العقول، در تو عقلها متحیر است. یتیهون از ماده تاه می آید، یعنی اینها یتیهون فی الارض، سرگردان شدن در سرزمین. اینها در صحرای سینا، در جوار بیت المقدس، در فاصله بین مصر و فلسطین امروز، اینها در این بیابان و در صحرای سینا دارن میچرخن. شمال میرن نمیدونن، میرن میکنن جنوبن، باز میان جنوب احساس میکنن شمالن، میرن شرق خیال میکنن غربن، میان غرب خیال میکنن شرقن. همینطور دارن دایروان دور خودشون گم شدگان بنی اسرائیل. گم الان در تورات این عبارت زیاد به کار برده شده، گم شدگان بنی اسرائیل. اینا حیران سکند یتیهون فی الارض. بعد به لحاظ این سرگردانی بنی اسرائیل به بیابان به صحرای سینا خود بنی اسرائیل تیه میگن. تیه این اون سرزمینی که ما در اون حیران و سرگردان بودیم. حق ورود به این سرزمین نداری، 40 سال در این بیابان سرگردان دور خودتون بچرخید. من نمیخوام تعویل برای آیه بگم و نمیخوام به اصطلاح بطن الآیه ما در چه حدی که بخواییم مسائل بگوییم، اما اگر یک قدر فکر و انسان خلاصه کاری به اذن الهی کمی جملانش بده، خلاصه کار ببینید، برید داخل این نعمت خدا سرزمین آماده، یه حرکت وارد شید. خداوند نعمت ها رو بهتون داده، شکر نعمت اینه که وارد بیت المقدس بشید. نمیشید؟ نمیپذیرید فرمان خدا را؟ فرمان رسول رو نمیپذیرید؟ برید 40 سال دور خودتون بچرخید. حکایت زندگی ما ها مگر خیلی غیر از اینه؟ غیر از اینه؟ آقا این فرمان خدا، این رسول، برید این کار بکنید. نمی کنید؟ برید 40 سال دور خودتون بچرخید. نمیخوام تشبیه کنم. برید بچرخید. 70 سال هم که شوید، 80 سال میدید همون جایید که الان 40 ساله بودید. چی دارید؟ چه سرمایه دارید؟ چی رو خودتون میخواید ببرید؟ یتیهون فی الارض، دارید دور خودتون اربعین سنه دارید میچرخید دور خود. لا اله الا الله. خدایا به جلال و جمالت، خدایا به عظمت کلامت و انبیات، دلهای ما را برای مواعظ و آیات نورانی قرآن نرم و مطیع بگردان. از این کلام و از این آیات نورانی خود تنویر بیشتری در خانه ظلمانی دلهای ما خود قرار بده. فإنها محرمة علیهم اربعین سنه، 40 سال اینا مونده. خب حالا 40 سال چی شد در این 40 سال سرگردانی؟ خب طبیعیست اونهایی که میگفتن اینجا میایستیم چی شدن بعد از 40 سال؟ رفتن دیگه. اون نسلی که در نظام فرعونی تربیت شده بودند، اونها که زبون شده بودند، اونها که هویتشون از دست داده بودند، اینها در این 40 سال مردن دیگه. کی اومد؟ نسل جدید آمد. جوانان انقلابی به صحنه آمدند، مردان کارآمد به صحنه آمدند، آمدند نسل و جماعت دیگری که اینها شایستگی و لیاقت راه پیدا کردن رو داشته باشند. این جماعت یه خداوند چی کرد با اینها؟ یه تصفیه نسل کرد بنی اسرائیل را، یه تجدید نسل شد. اینا رفتن نسل بعدی 40 سال خوبه دیگه، از اول 40 سالگی سرگردانی کسی که الان میاد یه جواب 40 ساله است. اینا رفتن یک نسل 40 ساله آمد و کار به اینجا رسید. به خلاصه کار خداوند بازگو میکند، فإنها محرمة علیهم اربعین سنه یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. جناب موسی حکم اینه، مطلب قطعی. و بدان شما گفتی ما هم عمل کردیم، حکمم همین بود، فلا تأس علی القوم الفاسقین. مبادا کلمه فلا تأس از ماده عصا میاد، حمزه سین به معنای حزن، مباد محزون بشی بر سرنوشت این قوم، مباد عواطف بشری تو را بگیرد که ای قوم ما چی شدن. نه، اینا بود همینطور میشده. فلا تأس علی القوم الفاسقین، بر فاسق تأسف خوردن جایز، حزن و تأسف بر فاسق از اون که بر سرش میاد جایز نیست. هر چه میکند خود میکند. فلا تلومن الا فلا یلومن الا انفسهم، ملامتی نیست مگر از خود بر خود. خب این پایان آیه شریفه. وطلع علیهم، بخوان پیغمبر، خطاب میرسد از اینجا برمیگرده، خطاب عوض میشه از موسی به پیغمبر اسلام. پیغمبر بخوان بر این مردم نبأ و جریان و گزارش مهم دو فرزند آدم را، بگو بر اینها که از غربا قربانن، که وقتی اینها قربانی کردن از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد، بعد این دو برادر به سر هم چابردن به عنوان اولین برادر روی زمین در فرزندان آدم در این نسل، اینها چه بر سر هم آوردن. این ماجرا را بگو تا مردم بدانند. خب کفایت میکند انشاءالله. ادامه بحث و گفتگو را در این بخش دیگر و فصل دیگر این سوره مبارکه فردا شب در این بیت محترم به سمع مبارک آیان عزیزان خواهیم رساند انشاءالله. به حول قبه الهی صلوات و نفر خلاص عزیزان، در این جزء تأمل کنید این نکته‌ای که عرض کردم. برید وارد سرزمین بشید، نمیریم، همینجا مینشینیم. نعمت‌های خدا بر شما این است، همینجا مینشینیم. خیلی یتیهون فی الارض، برید بچرخید 40 سال دور خودتون، نه بفهمید شمال کجاست، نه جنوب کجاست، نه شرق کجاست، نه غرب کجاست. تأمل داشته باشید که خداوند سبحان به انواع مختلف و اشکال مختلف حقایق رو در قالب‌های متفاوت بازگو می‌کنند تا اینکه انسان‌های آگاه و عاقل ببینند و بشنوند و متنبه شوند. بسیار خوب، جمله‌ای بگوییم و استفاده کنیم از فیض مصیبت انشاءالله. بهانه نشستن و تجمع نام وجود مقدسه صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست. روزهای آخر عمر پیغمبر است، دیدن صدا میاد از درون حجره، اومدن دیدن پیغمبر با صدای بلند میگرین به شیوهی که بلت دموعه لحیته، در حدی که دیدن عشقهای پیغمبر محاسنش رو تر کرده. پیغمبر داد این طور میگه صدیقه طاهره سلام الله علیه هم شدید، اومدن همدن یا رسول الله چرا میگرید؟ تا که چشم پیغمبر به فاطمه صدیقه افتاد، عشق پیغمبر شد بیشتر نیستن. فرمودند گریه من به خاطر آن مظالمی است دخترم پس از من خواهد دید. حدیث رو مرحوم مفید، شیخ مفید نقل میکند، صدوق نقل میکند، همشون نقل کرد. به خاطر اون چیزیست که به دست شرار امت من بعد از من بر سر دخترم خواهد آمد. این جمله پیغمبر، جمله رو گفتن، تا که جمله رو گفتن صدیقه طاهره شروع کرد با صدای بلند گریست، تا بعد این جمله رو پیغمبر اضافه کردن، تا بعدم بر سر دخترم میاد و هیت تنادی یا ابتا، و او صدا میزند یا ابتا بابا بابا، اما هیچ کس پاسخ او را نمیدهد و به استنصار او پاسخ نمیدهد. تا که این جمله رو گفتن صدیقه طاهره شروع کردن به گریستن، شروع کردن به اشک ریختن و نازدن. رسول خدا که نگاهی کردن به ایشان، دیگر دوربری ها نگاه کردن، فرمودن چرا گریه میکنی؟ چرا گریه کردی دخترم، چرا گریه میکنی؟ فرمود به خدا و قسم پدر، من برای اون چه فرمودی بر سر من خواهد آمد گریه نمی کنم. گر تیر بارد در کویان ما، گردن نهادی من حکم الله، ما تسلیمیم. گریه من یا رسول الله، یا ابه پدر، گریه من به خاطر فراق شماست. اینی که شما گفتید به زودی می روید و بعد از شما چنین می شود، من گریم برای اینکه فردا این جای شما را خالی می بینم و شما را در کنار نمی بینم. تا که این جمله را گفتن، رسول خدا تبسم می کردن، فرمودن دخترم حال که چنین است، من تو را بشارت می دم به سرعت لحوق کبی، من تو را بشارت می دم به اینکه تو خیلی زود به من ملحق خواهی شد. چیزی نمیگذارد بعد از من که تو هم سر بر تیره تراب میگذاری، ولو با جسم آزرده و بدنی ستم دیده. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.